خب میدونی چرا؟ چون یه وقت هست شما میگید من 100 میلیون سرمایه دارم چی بخرم، یه وقت هست میگید 1 میلیارد دارم، یه وقت هست میگید 100 میلیارد دارم. خب واسه هر کدوم از این افراد یک پورتفوی جدا و یک سبد سرمایه گذاری جدا چیده میشه. خب با این من این سوال رو نمیتونم دقیق جواب بدم، چون اگر جوابی به این سوال بخوام بدم به صورت کلی خیانت کردم در حق ایشون. من توصیه‌ام اینه که بیان ببینن که تو سبد سرمایه‌شون چیا ندارن. مثلا ممکنه بگه آقا خونه داریم، یه ماشین هم داریم، اما نقدینگی نداریم. من توصیه میکنم سود حاصل از کسب و کارشون و صادرات وارداتشون رو خب طلا بیشتر نگه دارن. خب یا ممکنه بگن که آقا ما یک منبع درآمد دیگه ای باید برای خودمون ایجاد کنیم. ممکنه بگن یه دونه ملک میخریم میدیم اجاره. خب این میتونه جواب بهتری باشه. پس بنابراین یک، بیان ببینن چه چیزی ندارن، و دو، ببینن آیا میتونن منبع درآمد دومی هم با سرمایه های راکدشون ایجاد بکنن یا نه.
بله، چون که اشاره کردن که مدتی فعالیت ندارن، خب زندگی روزمره هم هست دیگه.
دقیقاً. ببینید نکته که از اینه، اگر فعالیت ندارن خب پس چرا اسمی از صادرات واردات میارن؟ خب اصلا بوده تموم شده دیگه، حالا من قبلا هر چی هم بودم تموم شده. اگر یا باید اونو راه بندازن یا باید به فکر یه کار جدید بله. باشن. پس سرمایه گذاری مطمئنی نه.
متشکرم. بازم تلفن داریم. بله
تو سال اثرم کار میکنم و تجربه ای که دارم از این چندین سالی که کار کردم، شاگرد بودم و استاد شدم و به قول معروف کار با خودم زدم، ماشین آلات خریدم، خیلی کارا کردم. تجربه این بود که به چهار باید برن و به اصطلاح گروهی به کار بکنن و این تک کار کردن و اینا به درد میخوره و خسته میشه. بالاخره هرچی هم که شیر باشه بالاخره در کم میاره و تمام این زحمت هایی که کشیده، یعنی به این سن سال رسیده ایم الانه و زحمت هایی که کشیده ایم، اینا همش به اصطلاح حالا به نتیجه رسیده، یعنی تجربه داریم الان دیگه، توان نداریم و دیگه کسی نیست که کارمون ادامه بده. حالا اینا میخواستم یه بشه مطرح کنیم، حالا وقت به درد کسی میخوره بالاخره استفاده کنیم.
ممنون از برنامه خوبتون. میخواستم از آقای دکتر بپرسین 100 تومن، 200 تومن، 300 تومن، 400 میلیون تومن، اینا رو لطفاً یه اطلاع بدن که میشه با این پولا چه کاری کرد و چه درآمدی خواهد داد، چقدر هزینه برای ایجاد کار میشه کرد و کجاها میشه انجام داد، لطفاً. مرسی.
الان دو طیف شدن شنونده ما. یه طیف این که یه سرمایه دارن اندک یا حالا خرد و یا کلان هر چی میخوان سرمایه گذاری بکنن، یه دم که به هر حال دنبال مهارت آموزی هستن. بله. یا دکتر بفرمایید.
ببینید بذارید من کلی این سوال رو جواب بدم. این که بعضی الان میگن آقا ما میخوایم کسب و کار را بندازیم، مهمترین ویژگی که کسب و کار باید در سال 1403 داشته باشه از نظر من اجایل بودنشه. اجایل یعنی چی؟ یعنی چابک. چابک به چه معنی؟ به معنی این که هزینه های متغیرش باید زیاد باشه، نه هزینه ثابت. مثال دارم به شما میگم، شما میرید یک مغازه رو اجاره میکنید. خب مثلا میگم ماهی 20 میلیون تومان میخواید اجاره بدید، 30 میلیون تومان اجاره بدید. این چه هزینه ایه؟ متغیر یا ثابت؟
ثابته دیگه.
بله. یعنی شما فروشتون روزی 1 میلیون باشه، روزی 100 میلیون باشه، هزینه بله. اجارهتون ثابت.
بله، اون 30 میلیون باید بدون بره.
اما یک هزینه متغیره، مثلا من روزی 10 تا مشتری داشته باشم با روزی 1000 تا مشتری، متناسب با این تعداد مشتری ها باید چی داشته باشم؟ نیرو داشته باشم. درست. اگر من فروشم بره بالا، حجم کارم بره بالا، میتونم تعداد نیروامو کم و زیاد بکنم. این میشه هزینه متغیر. خب کسب و کارها در سال جدید باید به یک نکته بسیار مهمی توجه بکنن اگر میخوان حیاتشون ادامه دار باشه، و اون اینه که هزینه های متغیرشون باید خیلی بیشتر از هزینه های ثابتشون باشه. یعنی کسب و کار باید سبک باشه، سریع باشه، بتونه با تغییرات خودش رو وفق بده و جانمونه. این نکته رو لطفاً شنوندگان ما به گوش کسایی که نمیشنون برسونن حتما، در غیر این صورت کسب و کار شکست میخوره. یعنی من توصیه‌م اینه آدم ها اگر میخوان کسب و کار را بندازن، خانگی یا یک کسب و کار خرد، ترجیحاً از فضای آنلاین شروع بکنن، از اینستاگرام شروع بکنن، از تلگرام شروع بکنن، از فضاهای شبکه‌های مجازی داخلیمون شروع بکنن. بله. چون اگر چون اینا هزینه‌ای که شما می‌کنید بابت تبلیغاته، و تبلیغات یک هزینه چابکه که دست خودتونه. خب و میتونید کم و زیادش بکنید. اما هزینه های ثابت سنگینه و کمرشکن میتونه بشه، مخصوصا برای کسی که اول مسیره.
نهایت این که تو فضای مجازی میخوای یه تولید محتوای خوب داشته باشی.
دقیقاً و این تولید محتوای اصطلاحا شیرش دست خودمونه.
بله.
زیاد و کمش، تبلیغ کردنمون بله. دست خودمونه. بخوایم یه جا زیادش میکنیم، بخوایم یه جا کمش میکنیم و این هزینه های ما رو مدیریت میکنه.
مثلا مورد آزمون قرار بدیم. مثلا مشتری داریم نداریم، مثلا مردم اینو کالار نیاز دارن ندارن.
و مهمترین چیزی که وجود داره اینجا تو اون 4 تا تی بود که شروع کردیم بله. موقع صحبتمون گفتیم اولیش تخصصه، دومیش تجربه است، سومیش تبلیغه. یعنی کسب و کاری در سال 1403 دووم میاره که حتما حتما تبلیغات و جذب مشتری در اولویتش باشه، یعنی بتونه از کیک اقتصاد و کیک بازار برش بزرگتری رو برای خودش برداره.
اگه بدونید آقای دکتر کیا دارم برای همدیگه تبلیغ میکنم، مثلا شما مراجعه میکنی یه جایی، مثلا میخوای خدماتی رو بگیری و سر صحبت رو باز میکنه، میگه فلان جا این تو اینه، شما میتونی این کار انجام بدینم خوبه، بعد کجا یه دفعه مثلا یه دفعه اون کارت ویزیتو به شما میده، میگه اگه خواستی این کار انجام بدی برو اینجا.
یعنی
اصلا دو تا شغل متفاوت با هم تبلیغ هم دیگر میکنه.
آها بله 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 بله
اینطوری هم هست.
آره فقط مهم اینه که تبلیغ بکنیم و تبلیغ مؤثر بکنیم، و این تبلیغ مؤثر یعنی این که با محتوای مؤثر، با محتوایی که به درد مخاطبامون میخوره. من یه مثال میتونم بزنم، شما رو همون بحث رستوران اگر بریم جلو، شما توی کار رستوران هستید، اگر بیایید دستور پخت یک غذایی رو آموزش بدید بله. در فضای مجازی در سایت خودتون، خیلی مؤثرتر از اینه که بیاید بگید مثلا
رستورانی که شما مثال فرمودید که مطالبه خانوادگی میشه راه انداخته، که اگه ما بخوایم برگردیم بیشتر تمرکزمون رو بذاریم رو موضوع خانواده، چون ما می‌خوایم درآمد خانواده رو
دقیقاً
افزایش بدیم.
فقط یه نکته خانواده مهم وجود داره، خانواده و کسب و کارهای خانوادگی، اینکه شفاف باید باشیم. یعنی من کسب و کارهای خانوادگی موفق دیدم متاسفانه کم، و کسب و کارهای خانوادگی دیدم زیاد شکست خورده. چرا؟ به خاطر یک عدم شفافیت. یعنی نگفتیم وظایفمون چیه، چقدر باید هر کدوم کار کنیم، چقدر سهم داریم از این کسب و کار. خب اینها رو باید شفاف کنم. مهمترین عامل موفقیت و مهمترین عامل شکست یک کسب و کار خانوادگی شفافیت. یعنی اگر شفاف باشید میتونید کسب و کارتون رو رشد بدید، اگر شفاف نباشید و حالا هستیم دیگه، ما که این حرفا رو با هم نداریم، از این جمله ها بگید کسب و کارتون شکست خورده.
از همون ابتدا باید شرح وظایف بشه.
دقیقاً، هم شرح وظایف، هم شرح کارها، هم شرح برداشت ها، هر کسی چقدر سهم داره و هر کسی اگر خواست جدا بشه از این کسب و کار چه اتفاقی میفته. و یادمون باشه مسائل کار رو تا جای ممکن با مسائل خانوادگی قاطی نکنید.
همین الان که صحبتش شد آقای دکتر مطلبی، من از شنونده عزیزم میخوام که اگر که کسب و کار خانوادگی داشتن موفق بوده یا نبوده با ما تماس بگیرن، راجبش صحبت کنن، دلایل موفق بودنش یا دلایل موفق نبودنش رو با ما در میون بذارن، اجازه بدین تجربه ها رو یک جریان سیال بکنیم تو برنامه، با همدیگه به اشتراک بذاریم، یاد بگیریم از همدیگه و بتونیم که به هر حال یک راهکار خوب پیدا بکنیم. 30,000, 36,000, 37,000 اگر کوتاه مطلبتون پیامک ارسال بفرمایید، اگر که طولانی تلفن بزنید 22,65,25,25. اینجا به توان زندگی رادیو اقتصاد. عرض کنم که همه خدا رو شکر برامون ارسال کردن، همچنین خدا رو شکر را ادامه داره. چقدر مردم نازنین و مهربانی شما هستین، شنوندهای خوب صمیمی بله گفتن خدا رو شکر که به حال اندک سرمایه داریم، داریم با این سرمایه کار میکنیم. 0939-2874 اینو گفتن و 0990-6737 گفتن مهمان برنامه عالی دارن صحبت میکنن، بیشتر ما رو راه نمایی بکنن حتما تا پایین برنامه. و 0910-91-52 گفتن خدا رو شکر این روز زیبا رو شاهدش هستیم. به هر حال تنمون سالمه داریم کار میکنیم و سعی میکنیم درآمدمون رو بالا ببریم. خب آقای دکتر مطلبی، عرض کنم خدمت شما که شما اشاره فرمودین، خب شنونده عزیز میدونید که برای هر ایده‌ای دارید میتونید با ما در میون بگذارید، مشاوره بگیرید از آقای دکتر مطلبی، از پیام‌ها و تلفن‌ها استفاده بکنید. فرمودین که اون بعد از مسئله تخصص و تجربه تبلیغ، اگر بخوایم در فضای مجازی و اگر بخوایم خانواده رو در نظر بگیریم، همین فضای مجازی رو میتونیم خانوادگی بچرخونیم. خب یه نفر تولید محتوا بکنه، یه نفر بارگذاری بکنه، یه نفر چه می‌دونم برای تولید محتوا فیلم میخواد، عکس میخواد، یه نفر عکس بگیره، یه نفر فیلم بگیره، یه نفر بره اون کالا، خیلی کارا میشه کرد، خانوادگی انجامش داد.
دقیقاً ببینید، فقط بحثی که وجود داره در بحث رشد کسب و کار حالا به شکل خانوادگی،
بله،
اینه که ما گفتیم شفافیت باید مشخص باشه و دومیش اینه ما بر با خانوادهمون یه تصمیمی بگیریم برای یک درآمد خیلی بالا.
درسته.
متاسفانه خط فرق توی تهران الان خبرگزاری‌ها گفتن ماهانه 30 میلیون تومانه. یعنی ما یه کسب و کار خانوادگی وقتی راه میندازیم، خب باید هدفمون این باشه که اگر با یه حاشیه سود 30% بخوایم در نظر بگیریم کارمون رو، ما با حدود 100 میلیون 120 میلیون بفروشیم تا بتونیم خانواده رو بچرخونیم.
بله.
پس چقدر خوب که اگر کسب و کارمون خانوادگیه و کسب و کار رو می‌خوایم راه بندازیم ببریم جلو،
درسته،
به یه تارگتی بزنیم، یه هدفی بزنیم روی فروش ماهی 200-300 میلیون تومان. چیز عجیبی نیست. یعنی شما یک محصولی پیدا کنید، یک پروداکتی پیدا کنید، یک خدماتی پیدا بکنید و این رو بیاید بگید آقا ما روزانه می‌خوایم 10 میلیون تومان فروش داشته باشیم.
درسته.
اگر این اتفاق بیفته، خرج پسر خانواده، دختر خانواده، جهیزیه‌ها، زندگی خوب، همه سفرها، همه اینا اوکی میشه. فقط خیلی مهمه، من به همه کسب و کارها دارم میگم کم نخواهید. من یه سگانه معروف دارم، میگم زیاد بخواه،
بله،
زیاد یاد بگیر، زیاد تلاش کن. این ستا رو داشته باشیم واسه روی کرده خودمون در امسال، واسه اینکه اقتصادمون بهتر بچرخه،
بله،
و سهم بزرگتری از کیک اقتصاد داشته باشیم. ما یه چارگانه چارتهی رو هم اول صحبتمون شروع کردیم، گفتیم تخصص، تجربه،
بله،
تبلیغ و در نهایت آخریش تمایز. اتفاقا به نظر من اگه یک کسب و کاری رو دارید راه میندازید تو فضای مجازی به شکل خانوادگی، خیلی متفاوت‌تر و متمایزتر از بقیه است. یعنی من چون شکم مو هستم با همون مثال رستوران میرم.
اون دفعه من یادم غذا خیلی مثال میزنم. آره،
کلا این چوله
کباب و فلان. خب
چون ملموس‌ترم هست برامون. شما فرض کنید توی اینستاگرام یه دونه ویدیو میبینید از یه غذایی، خب، و یه غذای عادی میبینید، اما یه لحظه میبینید که این غذا رو یک مادری پخته، یک مادر مثلا حدود سن 40 سال 50 سال پخته، چقدر احساس اعتماد بیشتری میکنه؟
خیلی بیشتر. حالا در فضای مجازی پیام رسانهای داخلی هم خیلی میبینیم این مسئله رو. یکی از دوستانمون خیلی قبلتر از اینکه شما تشریف بیارید به استودیو راجع به تولید حلزون پرسیده بودن، اصلا ایشون رو هم راهنمایی بفرمایید.
ببینید واقعیت اینه که من میگم کسب و کارا فرقی نمیکنه، فقط نکته ای که وجود داره اینه که من ببینم این محصولی که من تولید میکنم بازارش کجاست. من این حرفی که میزنم رو با خونم امضا میکنم راجبش و میگم که اول بفروشید بعد تولید کنید. یعنی شما میگید من میخوام قارچ تولید بکنم توی خونم،
بله،
میخوام حلزون پرورش بدم، عالیه، این کارا عالیه، اما سوال اینه، ببینید ما فرض کنید الان تولید کردیم، محصول دستمونه، خب کی از ما میخره؟ بعد میخره، چند وقته تسویه میکنه، آیا باز هم میخره؟ چون یک چیزهایی همونجوری موجه تو بازار،
بله،
یعنی یه دفعه تبش میگیره، همه میخوان، خب، اما از یه جای بعد یه کسی نمیخوادتش، یعنی کسی دیگه مشتریش نیست، طالبش نیست اصطلاحا تو بازار. حواسمون به محصولات مدگونه باشه،
موج، جو، یا اینکه یه محصولی که مردم همیشه برای زندگیشون نیاز دارن.
دقیقا. ببینید شما خیلی از برندهای غذایی رو میبینید، مثلا رستوران بوده، کافه بوده، یا نمیدونم یک بستنی بوده، اسم نمیارم برای اینکه چیز بشه، شما میبینید یه مدتی اومدن بالا ولی دیگه الان نیستن، شعبه هاشون هم جمع کردن. مراقب این موضوع باشیم، یعنی مراقب این باشیم. مثلا الان گذشته یه زمانی مثلا تب نوتلا خیلی زیاد بود، هر جا میدیدی مثلا یه کافه تو این حوزه بود، اما الان میبینید نیست. میدونید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم مراقب این موضوع باشید. الان مثال دیگهش میتونم اینو بگم.
برای اینکه از برنده صحبت
برنده نکنه. برنده دقیقاً.
حالا اسم نبریم دیگه. اجازه بدید من این پیام بخونم. گفتن که شمشاد هستم، ما سه تا برادریم. الان 20 سال با هم کار تولیدی انجام میدیم. خیلی تو کار شکست خوردیم ولی تونستیم با هم مشکلات حل بکنیم و دلیل همه اینا رو هم گذشت و همدلی میدونیم. تجربهشون رو گفتن.
دقیقاً. خیلی هم خوبه. ببینید فقط تو بحث راه اندازی کسب و کارهای خانگی و خانوادگی به این موضوع دقت کنید. یک، بحث فروش، دو، بحث چابک بودن، و سه، بحث این که من کاری که دارم انجام میدم آیا پایدار خواهد بود یا نه.
بله.
یعنی غیر از این باشه نمیتونیم بریم جلو. الان یک من مثالی که میزنم برای اینکه آدم ها متوجه بشن، الان یک مثلا مدلی اومده، آقا هر جا رو میبینی شما یه سوخاری کیلویی زدن، خب آیا این خوبه؟ اسم برندی هم نمیگم، مدل کار رو دارم میگم. خب شما یه جوری نگاه کردید، سوخاری کیلویی زدن همه جا، خب چه اتفاقی میفته؟ تا یک سال بعد عرضه بیشتر از تقاضا میشه.
چه اتفاق میفته؟ اون اتفاق مهمه رو من بگم که هم مردم چاخ کنیم.
یکی این موضوع من میخوام از نظر کسب و کاری نگاه بکنم. عرضه بیشتر از تقاضا میشه.
بله.
خب و چه اتفاقی میفته؟ خیلی ها جمع میکنه.
درست.
و ما فکر نکنیم چون یه کاری امروز سوداوره آیا حتما تا سال بعد هم سوداور خواهد بود یا نه. یک مثال دیگه هم بزنم. الان تو بحث حوزه مثلا داروخانه زدن خیلی زیاد شده و جالبیش اینه که آمارها داره نشون میده درصد عمده ای از داروخونه ها دارن جمع میکنن. پس بنابراین لطفاً آینده پژوهی بکنیم.
بله.
و بعد وارد کسب و کاری بشیم.
خیلی ممنونم. بریم تلفن های مردم رو بشنویم.
من خواستم کار شروع کنم و کار تبلیغات کنم. من که سواد ندارم چجوری تبلیغ کنم؟ اینو میشه از مهمان برنامه‌تون بپرسید؟
سلام، وقت شما بخیر. من میخواستم از آقای دکتر سوال کنم که من خیلی تحقیق کردم راجع به یه سری از کارها، به کار چاپ و کارهای تبلیغات و کارهای بسته‌بندی و این شکل کارها خیلی علاقه‌مند شدم. خیلی هم دوست دارم که وارد این بازار کار بشم. منتها میخوام ببینم که وقتی من میخوام وارد این بازار بشم با کسایی که قبل از من هستن، خیلی قدر هستن، با تجربه هستن، سرمایه بیشتری دارن، من چجوری میتونم وارد بازار بشم؟ یعنی چه راهکاری واسه آدم تازه وارد به یک کاری هم؟
آقای دکتر، دو دقیقه در اختیار شما.
ببینید اگر وارد کاری دارید میشید، من یک نکته مهمی رو گفتم، آینده اون کار رو اول ببینید. خب واقعیت اینه که آینده شاید یه سری از کارها دست کسایی باشه که تو اون کار یک پشتوانه و یک گذشته دارن، مثل کار چاپ. چون واقعیت اینه که الان خیلی از ماها شاید کتابها رو حتی به صورت چاپی نخونیم و در گوشیمون به صورت پی دی اف بخونیم، خب، یا ای بوک باشه. یا صنعت چاپی صنعتیه که چون هزینه بره، اگر شما دقت نکنید وارد اون کار میشید، کلی دستگاه میخرید، کلی کار میکنید، ولی بعد میبینید اون سودی که میخواید رو برداشت نمیکنید. من یک نکته بگم، یک کسب و کار چند وقته باید به ما بازگشت سرمایه داشته باشیم؟ ما یه مفهومی داریم به اسم ROI، خب Return on Investment، نرخ بازگشت سرمایه. خب
بله.
حتما مهمه که یک کسب و کار ظرف مدت یک سال و نیم، یعنی 18 ماه الا ماکسیموم 20 ماه، پولی که گذاشتیم رو برداریم. یعنی اگر من 1 میلیارد تومان توی یک کاری سرمایه گذاری کردم، ظرف مدت یک سال و نیم الا 2 سال اون پول به من برگرده. پس سرمایه خودتون رو دقت کنید در کجا به خطر دارید میندازید. این یه موضوع. و موضوع تبلیغی که دوستمون گفتن، لطفاً حواستون باشه، اشکالی نداره اگر تبلیغات رو بلد نیستید، مشورت بگیرید، مشاوره بگیرید، آموزش ببینید. و به نظر من شاید مهمترین نقطه شروع یک تبلیغ دهان به دهانه. اگه کارتون خوب باشه، به مشتریایی که میان پیشتون بگید ما رو معرفی کنید، یه کاغذی بدید، یه تخفیفی بدید که اونا برن به بقیه بدن، به نظر من خیلی خوب میتونه باشه.
من میگم که ایشون میتونن خانواده‌ام کمک بگیرن. بچه‌ای هستن احتمالاً تو خانواده‌شون که با فضای مجازی آشنا هستن، میتونن براشون تولید محتوا بکنن و آنچه که ایشون میخوان رو در اختیار مشتری قرار بدن. به هر حال الهی که خانواده‌ها پایدار باشن، پر از عشق، محبت، تلاش، همدلی. و متشکرم از جناب آقای دکتر علیرضا مطلبی که امروز بله طوفانی آمدم به برنامه، طوفانی هم دارم میرم. متشکرم. برقرار باشید هر جا که هستید. خداحافظ.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. بزرگترین تحول در زندگی بشر و مهمترین و شاید شگفت‌انگیزترین ابداع انسان، خطه. خط وسیله یا هنری برای ثبت و نوشتن اندیشه ها با استفاده از نشانه هاست. اولین تلاش های بشر برای ثبت اسناد، نقاشی های درون غارها با 20,000 سال قدمت و نشانه های سفالی با 10,000 سال قدمت بودند. در آن زمان، تلاش انسان برای یافتن نوشتار مربوط به نگه داشتن محاسبه فعالیت‌های کشاورزی و دامداری بوده است. استفاده از چوب خط، ژتون‌های گلی، سنگی و موارد مشابه نوعی خط بودند. ژتون‌ها معمولاً سفالی بودند و به شکل‌های مختلف کره، مکعب یا مخروط ساخته می‌شدند. اولین نمونه ژتون را میتوان در 10,000 سال پیش از میلاد یافت. کم کم تصاویر شکل ساده تری به خود گرفتند و برای مفاهیم عاطفی علائمی قراردادی مشخص گردید. به طور مثال نقش چشم اشکالود نشانه اندوهگینی بود. خطی در مصر به وجود آمد که کاهنان از آن استفاده می کردند. یونانیان چون این خط را اعجاب آور و پر از رمز و راز پنهانی می دانستند، نام هیروگلیف را برایش برگزیدند. هیروگلیف در زبان یونانی به معنی نوشته نشانه های مقدس است. این خط بیشتر افقی و از راست به چپ نوشته می شد و به ندرت از چپ به راست و حتی گاهی از بالا به پایین. بعدها خط هیروگلیف در مصر تحول یافت و ساده تر شد و به دو صورت در آمد، خط هیراتیک یا دینی و خط دموتی یا مردمی. در هزاره چهارم پیش از میلاد و در بین النهرین سومری ها زمینه به وجود آمدن خط میخی را فراهم کردند. کتیبه های فارسی باستان دوره هخامنشی از روی خط میخی بابلی و ایلامی درست شده است که نسبت به آنها علائم ساده تر و کمتری دارد و حروف هجایی هستند، یعنی مصوت به همراه صامت و از چپ به راست نوشته می شوند. خط میخی زبان فارسی را می توانیم صورت تکامل یافته خطوط میخی بدانیم. در هزاره دوم پیش از میلاد خط دیگری در سرزمین فنیقیه به وجود آمد و آن را خط فنیقی نامیدند. قدیمی ترین نمونه این خط در کاوش های شهر گوبله از شهرهای فنیقی باستان حوالی سوریه کنونی که یونانیان آن را بیبلوس می نامیدند به دست آمده. هندوها از الفبای فنیقی برای نگارش خط برهمایی استفاده می کردند. همچنین زبان سانسکریت و دیگر زبانهای هندی و متون دینی بودایی با خط برهمایی نوشته شدند. یونانیان جهت نگارش الفبای فنیقی را از چپ به راست تغییر دادند و خط صامت نگار را به آوانگار تبدیل کردند و نام آلفا بتا را برای این الفبا برگزیدند. خط آرامی یکی دیگر از زیر مجموعه های خط فنیقی است که به سرعت در خاورمیانه پخش شد. پس از دوران هخامنشی در دوره کوتاه مدت اسکندر و سلوکی ها زبان و خط یونانی در مکاتبه های رسمی استفاده می شد تا اینکه در زمان اشکانیان خط پهلوی اشکانی برای نوشتن زبان پهلوی اشکانی بر مبنای خط آرامی پایه‌ریزی شد. خط اوستایی یکی از کاملترین خطوط دنیاست که بر مبنای خط پهلوی ساسانی اختراع شده است. در سده‌های نخستین اسلامی چون زبان و خط پهلوی حالت رسمی خود را از دست داد، مشکلات آن بیشتر عیان شد و برای سهولت در خواندن متون پهلوی آن را به الفبای اوستایی برگرداندند و این نحوه نگارش پازند نامیده می شود. در سده دوم میلادی خطی ابداع شد که نسبت به خط پهلوی از امتیازات بهتری برخوردار بود. آن خط، خط سریانی بود که در آن موازین زیبا شناختی خطی نیز رعایت شده بود. در سده چهارم پیش از میلاد عموم یهودیان جهان از خط عبری برای نگارش استفاده می کردند. این خط به واسطه نبطیان از خط آرامی الهام گرفته شده بود. در سالهای نخستین اسلام، خطی که قرآن کریم بر مبنای آن نگاشته شد، خط کوفی نام گرفت که خود برگرفته از خطهای آرامی و پهلوی ساسانی بود. ایرانیان از آن خط به دلیل ساده و روان بودن استفاده کردند و به 28 حرف عربی، 4 حرف پارسی گاف، چه، پ و ژ اضافه، و حروف خط پارسی جدید به 32 حرف رسید و این خط، خط فارسی نامیده شد. یونانیان مهاجر گونه ای از خط یونانی را با خود به روم بردند. در آنجا بر این مبنا الفبای لاتینی به وجود آمد که زبانهای گوناگون اروپا بدان خط نوشته شد. این الفبا دارای 24 حرف می باشد و یکی از کاملترین سامانه های الفبایی و نیز کهن‌ترین الفبایی است که هنوز نیز کاربرد دارد. در سده نهم میلادی با ترکیبی از الفبای یونانی و خط رومی زبان اسلاوی به وجود آمد. الفبای یونانی از الفبای فنیقی گرفته شده، همچنین الفبای گوتی، سیریلیک و لاتین از این الفبا گرفته شدند. خط زندگیتون در امتداد شادی و خوشی. خدا نگهدار.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3000